صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو. اولین برنامه از بخش سوم را در این ساعت تقدیم می‌کنیم. برنامه انعکاس که به صورت زنده پخش می‌شود.
این آغاز یک برنامه رادیویی است.
The AP has just broken some new news. This has just come out from the Associated Press.
رفقای نازنین من، ما تو مرحله پیش تولید با خیلی از جاها مذاکره میکنیم، یا دعوت میکنن، پیشنهاد میدن، سوژه معرفی میکنن، قهرمان معرفی میکنن، یک مسئله معرفی میکنن و از ما توقع همکاری دارن.
صرف شام روی گارد ریل 2 شب و 3 روز 100,000 تومان. نه به جون تو استقبال میکنن گدی.
آقا شما ونیزو دیدی اشتباه داری میذاری.
سرباش نفت خام دریای شمال برنت هم 9 سنت افزایش یافت و به 73.69 دلار رسید.
انعکاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مردم ایران سلام، به انعکاس این هفته خوش آمدید. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا 2 ساعت آینده با شما همراه هستیم. با ما همراه باشید. انعکاس برنامه یه که رصد میکنه مهمترین اتفاقات حوزه رسانه رو، و امشب هم قراره که به یک موضوع داغ و چالشی بپردازیم. با ما همراه باشید. شبکه اجتماعی تیک تاک موضوع برنامه امشب ماست. قراره که صحبت کنیم در رابطه با حواشی نرم افزار. شما شنوندگان عزیز هم میتونید از طریق شماره پیامک 30,000-1035 با ما در ارتباط باشید. اگر سوالی دارید، نکته‌ای دارید، با ما در میون بذارید. همچنین شماره تماس‌های 2265-2285 و 2786-1035 شماره تماس‌های ماست. نرم افزار کاربردی ایران صدا هم در اختیار شما عزیزان هست. شما نازنینان میتونید این نرم افزار رو روی گوشی تلفن همراه خودتون نصب کنید تا از این طریق هم به صورت زنده شنونده برنامه ما باشید، هم نظراتتون رو با ما در میون بذارید و هم به آرشیو برنامه دسترسی پیدا کنید. لحظاتی بعد با شروع بحث کارشناسی انعکاس این هفته در خدمت شما خواهیم بود. موضوع این هفته شبکه اجتماعی تیک تاک، با ما همراه باشید. خیلی سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که با برنامه خودتون یعنی انعکاس با ما همراه هستید. در برنامه امشب هم سعی کردیم در خدمت کارشناسان و خبرگان حوزه رسانه باشیم. میهمانانی به صورت حضوری در استودیو حضور دارن و میهمانانی هم به شکل تلفنی به بحث ما اضافه خواهند شد. این افتخار رو داریم که در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس مسائل رسانه هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، با آرزوی قبولی اطاعت عبادات.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت شما همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم و همچنین آرزوی قبولی اطاعت عبادات.
خیلی سپاسگزاریم. در روزهای گذشته آقای دکتر شاهد اتفاقاتی بودیم، شاهد محاکمه مدیر عامل تیک تاک در کنگره آمریکا بودیم و همین موضوع باعث شد که رسانه‌های مختلفی در دنیا به این اتفاق بپردازن. نکته که خیلی قابل توجه بود من فکر میکنم در این میون بحث این بود که حرف‌هایی که در این دادگاه زده شد همون حرف‌هایی هست که سال‌هاست مسئولین ما و نگران‌ها و افرادی که نگران این وضعیت فضای مجازی در کشور ما هستن دارن مطرح میکنن. خیلی جالبه که حالا توی این سالهایی که کارشناسان در مورد فضای مجازی و اتفاقاتی که میشه از این طریق رقم بخوره و آسیب‌های جدی که وجود داره بارها صحبت میکردن و دوستان در شبکه‌های معاند به ما میخندیدن که ما نگران این موضوع هستیم. اما اگر دوستان این دادگاه 5 ساعته رو حتی اگه خلاصه ای از این دادگاه رو هم نگاه کرده باشن میبینن که دقیقا نکاتی که مطرح میشه و طرح مسئله میشه همون نگرانی هایی هست که در سالهای گذشته وجود داشته، نگرانی هایی بابت کودکان، نوجوانان و جوانان و موضوعاتی که سلامت خانواده رو تهدید میکنه، موضوعاتی که میتونه به عنوان موضوعات تهدید کننده بر علیه امنیت ملی باشه. اما امشب صحبت میخواییم بکنیم در مورد این اتفاقاتی که رخ داده. ولی یک آشنایی هم ما برای شنوندگان عزیز در رابطه با توجه به این که میخواییم به شبکه اجتماعی تیک تاک بپردازیم، یک شبکه‌ای که بودن از سال 2016 در کشور چین شروع به فعالیت کرد و کار کردش اینه که علاقمندان و اعضای این شبکه ویدیوهایی رو با هم به اشتراک میذارن که بیشتر ویدیوهایی هست تحت عنوان موزیک ویدیو. از سال 2017 این شبکه به صورت جهانی فعالیت‌هاش رو ادامه داد و از همون سال 2017 چالش‌های مختلفی رو با دولت آمریکا داشت و موضوعات مختلفی مطرح شد که امشب می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، یک اشاره اگر میشه داشته باشیم در رابطه با اتفاقاتی که در روزهای گذشته شاهدش بودیم.
ببینید قصه حالا تیک تاک از این جهت یه مقدار در واقع برجسته شد که آمد در توسط رسانه ها و حتی در دولت آمریکا تبدیل به یک کیس و تبدیل به یک گزاره شد. جنس فعالیت در واقع تیک تاک یه جنس البته به لحاظ فنی جنس معمولی نبود.
درسته.
من این رو با از دو منظر در واقع خدمت شما عرض میکنم. در سال در واقع 98 و 99 که اون قصه قضایای مسئله تبعیض نژادی در امریکا در واقع اتفاق افتاد، خب امریکایی ها تمام یا اگر نگیم تمام بخش قابل توجهی از خطوط ارسال محتوا توسط مردم در شهرهای مختلف رو که به هر دلیلی نقض کننده حریم دولت امریکا بود رو اینها بستند. من یادم ما در ایران در حوزه اخبار خارجی یک منبع بسیار جدیمون شبکه تیک تاک شده بود که خود امریکایی ها حالا با هر سطح و هر فرایندی که داشت و حتی بعدش اروپا، یعنی ما محاکمه تیک تاک رو فقط در امریکا و در کنگره امریکا نبینیم، این یک خواست در واقع سیستم غرب است، کشورهای اروپایی به علاوه امریکاست که حالا تبلورش در کنگره امریکا و اون ساعت‌های محاکمه که نه به نوعی پرسش و پاسخ در واقع اتفاق افتاد. یکی از قوی ترین منابعی که امریکایی ها نمیتونستند کاری باهاش بکنند و اون رو از دور خارج بکنند تیک تاک بود و خیلی از تصاویری که منجر شد دولت امریکا دچار زحمت جدی بشه، وقایع کف خیابون امریکا، نه وقایع ساختگی مثل کاری که اینستاگرام با ما در سال 1401 یا 96 و 98 کرد، نه چرا؟ چون امکان لایو رفتن داشت، همونجا لایو میرفت. ما یک حجم قابل توجهی از اطلاعات در درون جامعه امریکا به مثابه یک جامعه بسته در حوزه ارسال اطلاعات رو از تیک تاک در واقع دریافت میکردیم. خب تیک تاک آمد در مقابل 4 شبکه ای که در امریکا به صورت جدی کار میکرد قد علم کرد. اولین شبکه فیسبوک بود، بعد اومد راجع به اینستاگرام کار کرد، بعد آمد در واقع در مقابل توییتر قد علم کرد و بعد در مقابل شبکه‌های اجاره‌ای که در خدمت جریان امریکا بودن مثل موضوع حد فاصل مثلا تلگرام تا یوتیوب، اون هم باز به صورت منطقه‌ای و به صورت پوینت تو پوینت. بنابراین تیک تاک توانست خودش رو تبدیل به یک بازار دریافت و ارسال محتوا با مهندسی جدید مبتنی بر جنس تصویر، حداقل متن و قرار دادن سناریوی تصویری توسط مخاطب روی نرم افزار خودش انجام بده. خب این یعنی چی؟ این یعنی قدرت حکمرانی چین حاکم بر قدرت حکمرانی امریکا در کف خیابون‌های ایالات متحده. خب ما بلافاصله دیدیم که این اتفاق که با همین موضوع تبعیض نژادی در امریکا اتفاق افتاد که میدونید یکی از بزرگترین پوشش هایی که توسط تیک تاک داده شد 6 ژانویه بود در امریکا، اون حمله‌ای که در واقع به کنگره شد و اتفاقاتی که افتاد، خب دیگه به صورت لایو، یعنی یک شبکه تلویزیونی با فرمت OTT یعنی over the top در واقع فرمولی که اینها در واقع انجام داده بودن در اختیارشون قرار گرفت که خیلی جالب بود. آرم تیک تاک پایین بسیاری از تصاویری که مورد استناد رسانه هایی که میخواستند واقعیت امریکا رو نشون بدن درد شده بود. خب از امریکا سرایت کرد به اروپا، 3 کشور اصلی اروپایی رفتن زیر پوشش تیک تاک، انگلستان، فرانسه و یک بخشی از در واقع آلمان و یک بخشی از ایتالیا که حالا به صورت مشترک در واقع این اتفاق افتاد. خب مشخص شد که در مواجهه با فضای رسانه‌ای منبعث از میدان، گردش میدان در رسانه، گردش میدان در میدان یعنی در بین خود افرادی که در میدان بودند در خیابون‌ها در کشورهای اروپایی و خود آمریکا بودند، یکی از شبکه‌ها های ارتباطاتی که در اختیار امریکا نبود برای تغییر مهندسیش همین تیک تاک بود.
بله.
ارتباطاتی که میدادن، من یادمه حتی قرارهایی که میذاشتن، تصاویری که از محل قرارها و افزایش افراد یا خبر کردن افراد برای حضور در اون مکان برای برقراری قرارهاشون در واشنگتن، نیویورک، نیوجرسی، کالیفرنیا، اینهایی که عمده در واقع بار مصرفی رو داشتن، خب از طریق شبکه تیک تاک انجام میشد. پس مسئله تیک تاک شد سه گام. گام اول جنس ایجاد ارتباطات فراتر از موارد فنی، سرورها، مهندسی اجتماعی، مهندسی فنی که توسط سایر شبکه‌ها در امریکا اتفاق افتاد برای مردم خود امریکا. مسئله دوم جنس ضد حکمرانی چینی در امریکا و در اروپا توسط یک نرم افزار. خب شما میدونید مثلا واتساپ اومد تبدیل به یک فرایند ارتباطاتی بشه، در مقابلش توییتر اومد این کار، هر کدوم اومدن بر اساس مدل این حکمرانی رو، لااقل جنس تسلط حکمرانی بر چین رو اینها اومدن انجام بدن، که خب این رو اومد و انجام داد. و مسئله سوم که مهمتر از هم است، شکستن قروق یا انحصاری که
این مهمترینش،
فرایند رسانه‌های امریکایی بیس یا اروپایی پایه، امریکایی بیس از در حوزه فنی و مهندسی اجتماعی، اروپایی پایه از حوزه میزان بهره‌مندی و بهره‌برداری که در واقع صورت می‌گرفت توسط یک نرم افزاری به اسم تیک تاک اومد. البته من اینو عرض کنم حدود 17-18 نرم افزار دیگه هم بودند، اما جنس مهندسی که تیک تاک داشت، یعنی برقراری ساماندهی و سازماندهی شبکه‌ای و تجمعی و کلونی طور به صورت تصویری و به صورت مخابره آنلاین، فراتر از کنترل دولت امریکا،
یعنی اون بازی به هم خورد، اون بازی انحصار رسانه‌ای که ایجاد
کرد، کل بازی نشون داده شد که چین جدای از یک قدرت اقتصادی امکان برهم زدن انضباط اجتماعی در امریکا رو هم داره، مثل کاری که امریکا میخواست در حد فاصل 2013، 14 و 15 در پکن و شانگهای بیاد انجام بده، در مسکو بیاد در واقع انجام درست. بده حمایتی که امریکا از اون بلایر روسی کرد که حالا بهش پناه داده، اون هم رفت اونجا، که خب البته به نتیجه و جنبندی هم نرسید و اون محاکمه که در روسی انجام شد. خب اینا هر کدوم میخوان حکمرانی نرم برای تأثیر، نفوذ نرم برای تأثیر بر حکمرانی بزنن، و الان سه قطب روسیه، چین و امریکا بالاخره تو این فضا هستن، و خب البته دو قطب اول به لحاظ منافع به شدت به هم نزدیک در مواجهه با امریکا. با هم دشمنی به تعبیری نظامی ندارن، اما رقابت ها بر سر افزایش و کاهش سهم رو دارن. خب قاعدتا سهامداری امریکا توسط شبکه های اجتماعی، ارتباطی و ارتباطاتی، از همین دوتای اول یعنی یوتیوب و فیسبوک، از طریق شبکه متاش و از طریق تکنولوژی های OTT که آورد و انجام داد، که حالا کشید دامنش به بحث اینستاگرام و قص الهازا، میاد و یک فضایی رو ایجاد میکنه که اون بحث انحصار برای رسیدن به حکمرانی مطلق، تأثیرگذاری مطلق، تغییر مؤلفه های حاکمیتی و نهایتا رسیدن به گزارهای امنیتی رو میاد و در واقع ایجاد میکنه. پس بنابراین وقتی که ما صحبت از تیک تاک داریم میکنیم، داریم صحبت از نمادی میکنیم که توانسته در حوزه حکمرانی امریکا خدشه ایجاد کنیم. برای همینه که در جلسه کنگره، حتی اونجایی که مدیر عامل تیک تاک میاد و میگه من حاضرم سرورها رو اصلا بیارم در اختیار شما قرار بدم، بله. خب این یعنی تمام میکنه کار، یعنی من همه آن چیزی که نیاز هست رو میارم در اختیارتون قرار میدم، اما چون به عنوان نماد و سمبولی جهت ایجاد اختلال در جنس حکمرانی دیجیتالی هم در حوزه اجتماعی و هم در حوزه فنیش رو در واقع ایجاد کرده، یعنی تونسته زیست بوم جدید برای دنیا برای مقابله با جنس زیست بوم دیجیتال امریکایی ایجاد بکنه، خب اساساً این رو جدای از یک مسئله امنیتی، یک مسئله حکمرانی سیاسی فرهنگی امنیتی تلقی کردن. پس بنابراین اساساً کار ویژه‌ای یا به تعبیری زیست بومی به اسم تیک تاک رو نمیتونن بپذیرن. خب این فرایند اول ماجراست که در واقع اینها آمدن به این رو راجع بهش، یعنی بیس اون جلساتی که برگزار شد و نمایندگانی که علل خصوص صحبت کردن، جنس و پایه مبناشون این بود که البته یه بخشی از ترجمه هایی که در ایران شد ترجمه ها ناقص بود، یعنی شما اگر به متن اصلی مراجعه کنید خب یه مقدار موضوع فنی تر و یه مقدار رادیکال تر اصلا در واقع مطرح شد. این در واقع نکته اولی.
آقای دکتر اگر اجازه بدید یه نقطه ویرگول بذاریم تو این بحثمون. دوستان به من اشاره میکنن که ارتباط ما با جناب آقای احسان امینی کارشناس رسانه هم برقرار شده. یه سلام علیکی با آقای امینی هم داشته باشیم. آقای امینی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید به برنامه انعکاس.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و امیدوارم که یه گفتگوی خیلی خوبی رو پیش رو داشته باشیم.
بزرگوارید، بخشی از صحبت‌های آقای دکتر داوودی رو شنیدین در رابطه با اتفاقاتی که چند روز گذشته شاهدش بودیم توی مدتی که گذشت و اتفاقات کنگره آمریکا. نظر شما رو هم داشته باشیم آقای امینی در مورد اتفاقات.
بله حتما. من می‌خواستم که در ابتدا یک روایتی رو از اتفاقاتی که داره میفته داشته باشم. خب شما ببینید بعد از سال 2018 شاهد این هستیم که با تحریم هواوی و شرکت ZTE از توی آمریکا، این جنگ تجاری که بین چین و آمریکا وجود داشت تبدیل شد به یک جنگ فناوری.
درست.
و الان هم به خصوص در حوزه نیمه هادی ها، تراشه ها و بحث داغ این روزها که ممنوعیت پلتفرم تیک تاک هست، دیگه این جنگ داره به اوج خودش میرسه.
البته یه ذره این متفاوت آقای امینی، من فکر میکنم مثلا بیشتر شاید یه قدم باید بریم جلوتر از جنگ تکنولوژی و امروز جنگ داده هاست. یعنی اگر بریم سراغ مسائل قدرت، چند سال گذشته، سده های گذشته میگفتن کشوری قدرتمنده که سرزمین بیشتری داشته باشه، بعد شد جمعیت بیشتری، بعد شد توان پول بیشتری، اقتصادی بیشتری، بعد شد صنعت قوی تری و امروزه تو من فکر میکنم مرزها تغییر کرده و کشوری قدرتمنده که داده های بیشتری داشته باشه و این جنگی من فکر میکنم از تکنولوژی هم عبور کرده، الان
دیتای بهتری و
جنگ داده هاست فکر میکنم.
دقیقا نکته همینه. منم منظورم و مقصودم از جنگ فناوری دقیقا همین بود که به هر حال شما ببینید که ما از یک جانبه گرایی توی حوزه فناوری از سوی آمریکا شاهد بودیم در حالا چندین سال اخیر و همین باعث میشد که بیشترین جریان داده در اختیار آمریکا باشه از کشورهای مختلف. ولی خب با به وجود اومدن پلتفرم‌های دیگه مثل همین تیک تاک، با ورود مثلا شرکت‌های دیگه تو حوزه زیرساخت مثل همین هواوی، این یک جانبه گرایی داشت از بین می‌رفت و داشت یک جریان دیگه هم به وجود می‌اومد که حالا اونها هم داده‌ها رو در اختیار داشته باشن. البته من اینم بگم که دیگه فقط مسئله داده نیست، همونجور که آقای دکتر داوودی هم گفتن و توی این بحثای چند روز اخیر هم شاهد بودیم، الان آمریکا دیگه حتی به این هم راضی نیست که صرفا سرورهای ذخیره داخل آمریکا باشه، کما اینکه در زمان ترامپ هم این مسائل وجود داشت، یه توافقی بین آمریکا و شرکت تیک تاک برقرار شد، یه در واقع بخشی از سهام به شرکت اوراکل و والمارت دادن و بنابراین شد که سرورهای ذخیره سازی بیاد داخل آمریکا و یه بکاپی ازش توی سنگاپور باشه. بعدن هم گفتن حتی همون بکاپ هم
نباشه،
ما به آمریکا منتقل میکنیم و از روی سرورهای خودمون داده های کاربران آمریکایی رو حذف میکنیم. اما الان چیزی که داره مطرح میشه فراتر از اینه و آمریکایی‌ها درخواست این رو دارن که اصلا مالکیت تیک تاک منتقل بشه به آمریکا.
این از زمان ترامپ شروع شد دیگه که اون
بله.
اصلا اجبار کرد، تاریخ مشخص کردن که تا این تاریخ شما باید به مایکروسافت بفروشی سهامت رو.
دقیقاً مسئله همینه و الان دیگه مالکیت هم جدی هست، چون اینکه این شرکت بالاخره به اسم کجا داره توی جهان به فعالیت می‌پردازه، چون شما ببینید این اتحادهای فراملی، ائتلاف‌های منطقه‌ای به شدت مهمه. اگر آمریکا میپذیرفت که حالا صرفاً با ذخیره‌سازی داده در کشور خودش تیک تاک میتونه به فعالیت خودش ادامه بده، خب این پلتفرم به راحتی در کل جهان اشاعه پیدا میکرد. اما آمریکا این رو هم بر نمیتابه، یعنی به خاطر همین هم هست که بعد از اینکه آمریکا میاد اون ممنوعیت در واقع استفاده از تیک تاک توی دستگاه الکترونیک دولتی رو اجرایی میکنه، کشورهای زیادی که حالا همپیمان هستن به نوعی با آمریکا، مثل حالا تایوان، اتحادیه اروپا، کانادا، بلژیک، انگلیس، اسکاتلند، نیوزلند و فرانسه، اونها هم میان این کارو
از این اتفاق پیروی میکنن.
دقیقاً اونها هم میان ممنوعیت تیک تاک رو برای استفاده در دستگاه الکترونیک دولتی ایجاد میکنن. پس دیگه الان صرفاً بحث داده هم
از داده هم فراتر،
دقیقاً فراتر از داده رفته. حتی یک لایحه جدیدی اگه اشتباه نکنم به نام ممنوعیت یا محدودیت یکی از سناتورها ارائه داده بودن که به دنبال جلوگیری از رشد جهانی پلتفرم‌های 6 تا کشور بود. خب این کشورها هم ایران هم جزشون بود، ایران، روسیه، چین، کوبا، کره شمالی و ونزوئلا. این نشون میده که حالا اینجا بحث تکه تکه شدن اینترنت هم مطرح میشه که حالا لایه ها به خصوص در لایه حکمرانی ما شاهد این هستیم که کشورها به دنبال ایجاد قوانین ملی هستن و حتی به دنبال اتحادهای منطقه‌ای و فراملی که بتونن حتی خدمات و محتوای خودشون رو صادرات هم بکنن.
درست.
یا حتی رگولیشن مشترک داشته باشن، به صورت مشترک پلتفرم ها رو تنظیمگری بکنن. برای مثال توی استرالیا، من یک مثالی بخوام بزنم، توی استرالیا خب این اخبار محلی که تولید میشد، گوگل اینها رو استفاده میکرد بدون اینکه پرداخت هزینه‌ای داشته باشه به سرویس های در واقع خبری محلی در استرالیا.
درست.
خب استرالیا اومد حکمی صادر کرد که این اتفاق بیفته و یه پرداخت هزینه از سوی گوگل به این سرویس ها اتفاق بیفته.
بله.
ولی گوگل زیر بار نرفت. اما بعد از یه مدتی کانادا و یه سری کشورهای دیگه هم به این موضوع پرداختن، اونا اومدن مطرح کردن، گوگل عقب نشینی کرده، گفتش که اجازه بدید من یه بررسی بکنم ببینم چه میزان میتونم در واقع بودجه برای این کار صرف کنم، و بعد از یه مدتی قبول کرد.
درست.
میخوام بگم که این هم در ساحت سلبیش که رگولیشن مشترک باشه از توی ائتلاف ها، و هم در ساحت ایجابیش که بتونن حالا پلتفرم های فراملی و جهانی رو ایجاد بکنن.
خیلی سپاسگزاریم آقای امینی، با ما همراه باشید. ما دوباره با آقای دکتر داوودی هم کلام میشیم، بحث رو ادامه میدیم. هر جا که فکر کردید نیازه که ورود کنید میتونید ورود کنید. ما سیستم برنامه‌مون این شکلیه که خیلی نوبتی نیست، یعنی وارد بحث میشیم. آقای دکتر، ریشه های این اتفاق رو میتونیم در موفقیت حالا کشورهای غربی در بحث ویچت ببینیم؟ چون یه ذره میخوام برگردیم عقب، سر گسترش یک نرم افزار مثل ویچت تونستن به نوعی مدیریت کنن، فکر میکردن این اتفاق برای نرم افزار تیک تاک هم رخ میده.
ببینید ویچت نسل سوم در واقع شبکه های ارتباطی بود.
درسته. فضاشون رو نمیخوام مقایسه کنم و
اون چیز دیگه کنترل کردن رو میخوام عرض کنم. ببینید ما سه مرحله داریم. ما وقتی صحبت از نرم افزاری میکنیم که از حالات لوکال خارج میشه، این دیگه اسمش یک نرم افزار یا یک شبکه اجتماعی یا یک پلتفرم دیگه نیست.
درسته.
این میشود بستری برای رسیدن به یک بیگ دیتا. بیگ دیتا یعنی قدرت مطلق در اختیار کشور مبدأ برای اینکه بتونه کشور مقصد رو تحت کنترل بگیره. پس بنابراین حوزه دیتا ماینینگ و دیتا گدرینگ اساساً اینجا میاد معنا میشه.
درست.
پس بنابراین شما وقتی صحبت از ویچت دارید میکنید، دارید صحبت از یکی از موفق ترین، نه تنها موفق،
بله،
یکی از موفق ترین شبکه های نسل سه ارتباطی میکنید که ترکیبی از شبکه های از پیش تعیین شده ای بود که معمولا مخاطب رو وارد حوزه شبکه وندی میکرد.
درست.
ما اولین پلتفرم موفقی که اینها ایجاد کردن در حوزه شبکه وندی اطلاعات، بله، و مخاطب یوتیوب بود. درست. یعنی حتی فیسبوک به اندازه یوتیوب این قدرت رو نداشت. خب فیسبوک چه چیزی ایجاد شد که یوتیوب نداشت؟ اون بحث ایجاد شبکه فرند ها یا اجتماعیه که شما به صورت خیش ساخته میتونستی انجام بدی، این رو یوتیوب نداشت. نهایتا ترکیب بین یوتیوب در حوزه مهندسی ذائقه
بله و